مورد با صبر صحبت میکردیم، امشب رابطه صبر رو با شکر بگیم. آیه 17 هم از سوره اعراف میفرماید که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. این کلام ابلیسه، میگه که من از پیش رو و از پشت سر، از دست راست و از دست چپ این انسان به او حمله ور میشم. خب اگر یه عده عرازل و اوباش از شما با شمشیر و دشنه و با چوب و چاقو و زنجیر بریزن سر یه نفر از چهار سمت بزننش، بابا اگر زنده بمونه، بلکه مرخص میشه دیگه، اگر زنده بمونه چه شکلی میشه؟ تصویر این تو ذهن شما چیه؟ اینه میگم برای اینکه ببینید که شیاطین هم همینطورن. فرموده ان شیطان للانسان عدو، شیاطین برای ما چی هستن؟ دشمنن. اونا میزنن دیگه. یکی از شما صدها شیطان برش مأموره، یکی از ما آدم ها برای ما مأمور نیست، هر کی ایمانش قوی تر باشه، هر کی ایمانش قوی تر باشه شیاطین بیشتری به اون مأمور هستن. در یه حدیث از فرمود پیامبر گرامی صلوات الله علیه که من شیطان خودم رو به دست خودم مسلمان کردم. چی پر رو یک شیطانی بیاد بره پیغمبر خدا یا امام رو بخواد چکار کنه؟ فریب بده. چه خدمت پر رو باشه، طرف بی چشم رو باشه. شیاطین هم بی چشم رو میشن دیگه اونا. ولی از این سمت بدونیم معناش این استش که من شما جای خودمون وقتی که سراغ پیامبرم میرن دیگه، من شما باید حساب خودمونو بدونیم. ما در معرض حملات شیاطین هستیم. آیه 17 سوره اعراف داره یک ترسی میری میکنه که گیریم شیاطین دوره کردن شما رو، از هر طرف به شما حمله کردن. چه شکلی میشه تصویر این انسان؟ اگر عرازل و اوباش با شمشیر دشنه بودن تصویرش خب آشلاش شدنه. شیاطین که شمشیر و دشنهشون جنس مادی نیست، اونا بزنن چه شکلی میشیم؟ آیه بین چی میگه؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین. یه کاری میکنیم که اکثریت شکر نکنن. هر کس شاکر نبود معلوم میشه که شیاطین چی آقا؟ زدنش، داغونش کردن. برعکسش هم هست، ان شیطان للانسان عدو فاتخذوه عدو. شیطان برای شما دشمنه، شما هم دشمنی کنید. هر کس خواست با ابلیس دشمنی کنه چیکار باید بکنه؟ شکر. شکر تو، شکر خیلی مهمه. سوال، آیه 17 سوره اعراف میگه لا تجد و اکثرهم شاکرین، چرا نمیگه ولا تجد و اکثرهم مؤمنین؟ یعنی یه کاری میکنم اینا مؤمن نشن. چرا نمیگه ولا تجد اکثر هم مثلا متقین؟ هدف اینه که اینا با تقوا نباشن. چرا نمیگه ولا تجد اکثر هم مسلین؟ به این معلوم میشه شکر از همه مهمتره. شاکر باشی مؤمنم میشی، شاکر باشی متقیم میشی. شاکر نیستم که نمازم نماز نیست. لذا اونا از قول اونی که فرمود شما کلام ابلیس ببین، خودتو ببین چند چندی، از قول دشمن ببین. دشمن میگه کاری میکنم اینا شکر نکنم. پس شکر خیلی مهمه. تو سوره ابراهیم علیه السلام آیه 7 از سوره ابراهیم شکر رو مقابل کفر قرار داده، میگه لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. جالبه گاهی اوقات کفر و ایمان مقابل هم هستن، گاهی اوقات کفر و شکر. به همین دلیل اگه کسی شکر کنه چی میشه؟ مؤمن میشه. شکر مقابل کفر، ایمان مقابل کفر. پس شکر و ایمان با هم چی هستن؟ هم ترازن، هم قیمتن. بلکه شکر بیشتر از ایمان کار را میندازه. شکر ایمان میاره. خب اگر خواستیم معنی شکر رو بفهمیم باید بدونیم شکر یعنی چی؟ یعنی اونی که کفر نباشه. پس با کفر میشه معنی شکر رو فهمید. این شکری که ما داریم به شکر لسانیه. خوبم هست تو اینکه آدم یه تصویر بگیره بگه خدای شکرت، شکرن لله، شکرن لله. ولی مفهوم شکر چیه؟ شکر نقطه مقابل کفره. کفر یعنی پوشوندن. روی چیزی رو بپوشونی میشه کفر. مثلا نور من با دستم جلوشو بگیرم، این دست من میشه کفر. منی که این فعلو انجام میدم میشم کافر. کفر یعنی روی چیزی رو بپوش. روی چیزی رو پوشوندن روونترش میشه نادیده گرفتن، روونترش میشه به حساب نیاوردن. کسی که خدا رو به حساب نیاره تو زندگیش میشه کافر. کافر گیرش اینه برای خدا حسابی باز نمی کنه. میبینه اموراتو میگه شانس بود، بدشانسی بود. زندگیش اتفاقاتی که میفته از خدا تو زندگی اون اثری نیست. خدا رو به حساب نمیاره میشه کفر. حالا کسی که خدا رو به حساب نیاره، نعمتهای خدا رو به حساب نیاره فرقی نداره. منی که نمیبینی تو، نعمتهای منی که میبینی. شما نعمتهای منو به حساب بیاری، منو به حساب آوردی. لذا هر چقدر شما نعمتها به چشمت بیاد شاکری، و هر چقدر شاکر باشی مؤمنی، ایمانت بیشتر میشه، باورت بیشتر میشه. و شیاطین دنبالی هستن که ما نعمتها به چشمون نیاد. نه اینکه دنبال این باشن که شکر نکنی به لسان. به لسان تو یه تصمیم میگیری دست میگی شکران لله، شکران لله، شکران لله، شکران لله، شکران لله، شکران. یکی از مشکلاتی که دست ندارم ذکر لسانی داره کنتراته. و کسی که دوچار ذکر لسانی میشه یه تصمیم دستش اونه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سوت میزنه دیگه، هیچ هم نمیفهمه چی میگه. الافت و مکرر بگی میشه الاف 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 الاف. چند تا مزرعه الاف ایشون تولید کرده، چیزی دستش نمیگیره. این همه الاف باش دو تا گوسفند نمیتونه اداره کنه. الله اکبر شما رو کنترات بذاری میشه لک 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 لک. یکی از گیرای ذکر لسانیه که انسان یه چیزی رو میگه ولی نمیفهمه، چون توش فکر نیست. این تو جدا جای جدا باید بررسی بکنیم. ذکر همیشه توام با چی باید باشه؟ فکر. ما تو محاورت هم میگیم طرف فکر و ذکرش شده مثلا چیزی، فکر و ذکر، فکر و ذکر، فکر باید باشه تو ذکر. حالا ما میگیم ذکر لسانی رو قبول داریم زیرا بشه نمیزنیم، اما توش فکر باشه. اما اصل ذکر همون فکر است. شما بیندیش درباره نعمات خدا. آیه میفرماید و انت عد نعمت الله لا تحصوها. شما بخوای حساب کنی تو قابل محاسبه نیست، نعمات قابل احسان نیست. بعد از من شما بپرسن که خب یه صفحه برگه کاغذ سفید میزن جلوت با کاغذ قلم بنویس یه صفحه میتونی نعمت ها رو شمارش کنی؟ هم نمیتونم، نمیبینم. همین که نمیبینم نعمت رو میشه چی؟ کفر. این کار شیطانه. در عوض چی رو میبینم؟ فرمود ان شیطان یعد و کمل فقر. فقر یعنی چی؟ نداری ها. الان من تا صبح قیامت بگم چی چیا ندارم، 100 تا دفترچه صد بگ پر میکنم، ندارم ندارم ندارم، اینو ندارم، این اگه داشتم چی میشد، اگه داشتم چی میشد. این میگن کفر. وقتی که آمار شمارش دارایی هات که داری بیش از نداری هات تو محاسبه باشه، در حالی که آیه میفرماید نعمت های خدا قابل احسان نیست، یعنی جای دیگه نمیمونه برای اینکه بگی من ندارم. اونی که تلقین میکنه نداری اون ابلیسه. پس ببینید شکر یعنی چی؟ دیدن نعمت. نعمت به چشمت بیاد ببینی، و یه کاریست که ابلیس دوست نداره. حضرت موسی پرسید خدای چیکار کنم اینا دیوونه ای تو عاشق تو بشن؟ اون نعمت ها رو براشون شمارش کن. ما خودمون نعمت ها رو شمارش کنیم. نکته دیگری که اینجا قابل طرح اینه، این نکته خیلی مهمه. فعمل انسان، سوره فجر آیه 15 و 16، انسان اینطوریه: ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. اون موقعی که خدا جالبه میفرماد آزمایش میکنه او را، میآزماید چجوری؟ بهش نعمت میده، بهش لطف میکنه به تعبیر ما. فیقول، او میگوید ربی اکرمن، پروردگار من، من رو تحویل گرفت. و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اون هنگامی که خدا او رو آزمود، در مشکلات قرار گرفت، میگه خدا من اهانت کرد. چطور موقعی که نعمت دریافت کردی گفتی ربی اکرمن؟ اون موقعی که مشکل افتاد گفتی ربی اهانن؟ این اون گیره است که ما لطف و خد نعمت میشماریم، نوازش رو فقط نعمت تصور میکنیم، گوشمالی رو نعمت تصور نمیکنیم. این غلط. اگر پدر و مادر گوش بچه رو تابوندن، بچه بگه پدر و مادر از من متنفرن. اگر نوازش کردن بگه که من محبوب دلم. نه، گوشمالی پدر و مادر هم جزو محبته، جزو لطف پدره. چوب معلم گل است، هر کس او رو گل نبینه یه هر کی نخوره. در واقع باید بگیم هر کسی چوب معلم رو گل نبینه، او گله، معلم عالم. یه جایی سلام اینه گوش منه بپیچونه، نگو ربی اهانن. رب تربیت کننده است. همیشه بینه یه کسی که فاقد پدر و مادر، یتیم میشه، بعضا دوچار مشکل میشه. اگر اون متولی او عالم نباشه، آگاه نباشه. چرا؟ چون میگه که یتیمه، یه جای اشتباه کرد گوششو نمیپیچونه، نمیگه یتیمه، باشه یتیم باشه. انسان برای تربیت لازم داره گاهی اوقات گوشش پیچ بخوره. اگر پدر این بود میپیچون یا نه؟ بله. حالا چون پدر نداره، نه اینکه تو گوششو نپیچونی، اگر یتیمه بیشتر نپیچون. اندازه که پدرش پیچونده تو هم باید بپیچونی، تو که متولی ها، نه اینکه هر کسی. حالا یه یتیم پیدا کرد گولا اینجا فرصت پیچوندنه، بذار ما بپیچونیم. نه داداش، اونی که متولیه. میخوام به شما بگم اگر یه کسی فاقد شد، از پدر و مادر محروم شد، معناش این نیستش که نباید تنبیه بشه. به اندازه یه بچه که پدر و مادر داره، اون هم گاهن شاید نیاز به تنبیه داشته باشه. گیر اینجاست، ما اون تنبیه رو لطف نمیبینیم. من میگم نه، یتیمه، نه آقا، اینم لطفه. پس بیایم یه پله عقب‌تر. یک، شکر یعنی دیدن نعمت، کفر یعنی نادیده گرفتن. و این خیلی خطر بزرگ، انسانی که کافر باشه به نعمات، یعنی نعمات نادیده بگیره، خدا رو هم کافر خواهد شد، چون خدا خودشو با نعمات داره به ما معرفی میکنه. دوم، وقتی که قرار شد نعمت رو ببینی، گوشمالی هرم باید نعمت ببینی. قرار نیستش هر جا نوازش بود نعمت باشه، یه جای سختی و مشکل و مصیبت بود نعمت نباشه. و من به نظرم یکی از کارهای بزرگی امام حسین علیه السلام، قیامشون، حرکتشون، این ماجرای امام حسین اتفاق توأم شد با این مسئله، این ماجرا، این مفهوم و جا انداخت، این موضوع بود که کسی تصور نکنه از حسین عزیزتر برای خدا کسی هست. هست؟ خیر. اگر حسین این همه عزیزه، خدا چرا عزیزش تو مشکل انداخت؟ گوه این الله شاه یارا که قتیلا. ایراد شما در نگاه شماست. شما فکر کردی هر کسی خیلی عزیز خداست بعد چی بشه؟ نوازش بشه. و نوازش کردن را مصداق لطف خدا میدونی، در حالی که این غلط امام حسین بود. از من عزیزتر نیست. با کن دازه من میگن که هر وقت تو مشکل افتادی، این کنت با کل شیف اب کل حسین، به حسین نگاه کن که مبادا گلایه نکنی، مبادا ناشکری نکنی، مبادا کافر باشی به نعمت. تو این مشکل هم که قرار گرفتی، چون بسیار نعمت لطف خداست. و عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم، و عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم. تو چی تشخیص میدی؟ یه نکته دیگه، اینه، این نکته میاد. دیدن نعمت میشه شکر. اولا این که مصیبتی، مشکلی اومد به سر من، اون هم میشه یک مصداقی از شکر، یک مصداقی از نعمت. ثانیاً، سه، ثالثاً، اگر یه موقعی من اشتباهی ازم سر زد، خود داری میگی مشکلاتی که سرت اومده اینم از جانب خداست، ولی آیه میفرماد کل نفس به ما کسبت رهینه، ما در گروه اون چیزی هستیم که از ما سر میزنه. قبوله؟ خب پس این مشکل که سر من اومد خدا به من نداد، خودم به خودم دادم. قبوله؟ ولی یه سوالی دارم، مگر من اشتباه نکردم؟ بله، تو نظام خلقت خدا طوری طراحی کرده وقتی من اشتباه کنم همینجا گوشمالی بشم. درسته، این نظام طراحی شده آیا باریکلا نداره؟ بله. خوب بود من اشتباه میکردم خدا من به حال خودم رها میکرد؟ نه. پس اینم خوبه، اون چه من دارم میبینم عکس العمل اون رفتاره، اون هر عملی یه عکس العمل داره، عکس العمل ها یه قسمتیش دنیایی به من برمیگرده. درسته که این فعلی که داره من رو آزار میده شای دو جهت داره، یه جهتش امکان داره که فل بدای خدا به من لطف کرد گوشم و پیچون، یه جهتش ممکنه که رفتار بد من بوده بازگشت کرد. این که رفتار بد من بود هم لطف خداست، برای اینکه همینجا من تنظیم بشم، اونش هم لطفه. بلکه خدا به بعضیا یه قاعده دیگر رو اعمال میکنه به نام املاء و استدراج، یعنی چی؟ یعنی ولش میکنه به حال خودش، میگه برو به جهنم. بدترین، بهترین راه برای این که کسی رو خرابش بکنی اینه، کار بد کرد بهش چی بکن؟ لبخند بزن، نعمت بده، یعنی بدبخ میشه. همین که من کار بد کردم، نتیجه و عاقبت کار من این شد که گوشم پیچونده شد، باز خود همینم یک نعمته. پس هیچ چیز ناجوری ما نداریم، همه چیز جوره، همه چیز سر جاش. علیکم السلام. کی این رو میتونه بپذیره؟ صابر، حالا نگاه کنید آیه چقدر قشنگ کنار هم چیده میشه. صابر نتیجه صبر شکره. هر کس که صابر بود شاکر نبود، بدونید که صبرش اشکال داره. حالا نگاه آیه رو، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. شب اول گفتیم اینو، شب دوم گفتیم، میگه شما آزموده میشید به شکل‌های مختلف. اگر تو این آزمایش درست رفتار کردید، اسم شما میشه چی؟ صابر. صبر رو اینطوری ترجمه کردیم، صبر یعنی حفظ ساختار، سازمان. مثل اینکه این ساختمون رو از سنگ و چوب و آهن و مثلا اشیا ملات اینطوری تشکیل شده، یک سازه ای داره. سازه ای که این ساختمون رو نگه داشته رو اسمش میذاریم صبر. اون چه که این ساختمون بنا شده رو اسمش میذاریم ایمان. وقتی که این ساختمون به لرزه افتاد، این آجرا نیفتاد، یعنی ایمان لطمه ندید، چون صبر این طرف چیه؟ قویه. صبر یعنی چی؟ حفظ این ساختار، استحکام سازه. ایمان اگر رو بنا باشه، صبر زیر بنای ایمانه. لذا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مثل زلزله میمونه. کسی که توی این ابتلاعات از شکل‌های مختلف ساختمون ایمانش ثابت موند، فبشر الصابرین، ادامه میده، الذين اذا اصابتهم مصيبه، این میتونه بگه انا لله، یعنی همه چیز از جانب خداست، همه ما مال خداییم، همه اون چی هم که اتفاق، انا لله مفهومش میشه چی؟ هر چه از دوست رسد. شما چطور تونستی انا لله و انا الیه راجعون بگی؟ من چرا نمیتونم؟ چون من هنوز باورم به خدا قطعی نیست. ایمانت که قطعی نباشه، یعنی هنوز صبرت صبر. لذا تو مشکلات که قرار میگیرم گلایه میکنم، شاکی میشم. صابر شاکره. صابر در مشکلات که قرار میگیره میگه خدا برای من بد نمیخواد که، هرچی خدا لطف کرده خیره. فرمود به ایمان نمیرسی مگر اینکه این شکلی باشه. تو احادیث زیاد این هست، مؤمن به کی میگن؟ اگر که تمام خلقت و خدا کنه توی قباله بزنه به ملک این، میگه راضیم از خدا. اگر که تیکه تیکه کنه خدا او رو، به تمام تیکهشو به خلقت منتشر کنه، باز میگه خیر من در این بود. یعنی شاکی نیست، شاکر به این میگن، شاکی نیست، میگه هر چی به من بده خیر منه. این میگه انا لله و انا الیه راجعون. چرا بعد از صابر بودم که وقتی صابر بود، الذین اذا اصابتهم مصیبه، این مصیبت همونه. ببینید، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، پنج تا عنصر گفت. این پنج تا عنصر رو تو آیه 155 مطرح کرد، انتهای آیه 155 گفت و بشر صابرین. تو آیه 156 این پنج تا عنصر رو نگفت، گفت الذین اذا اصابتهم مصیبه. بعد اینطوری میگفت، مثال میگم، میگفت الذین اذا اصابتهم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، گفت اسم این اتفاقات مصیبته. وقتی مصیبت سرش میاد میگه انا لله و انا الیه راجعون، مال خداییم، همه چیز. مصداق این دوتا آیه با هم اینه، حضرت زینب سلام علیها این همه مشکل و سختی و درد سر رو گرفت و گلایه نمی کنه، میگه ما رأیت الا جمیلا. مفهوم انا لله و انا الیه راجعون یعنی ما رأیت الا جمیلا، زیبا میبینه. لذا شاکر زیبا میبینه. میگه این نوازشه، میگه زیباست. میگه این گوشمالیه، میگه اینم زیباست. میگه چی رو زیباست؟ تو مقصر بودی که گوشمالی داده شدی، میگه اونم زیباست. یزید لعنت الله علیه تو مجلس گفتش که خدا شما رو کشت. ببین این عملی که انجام دادید، این اتفاقی که سر شما اومد، در بازخورد اون عملی بود که انجام دادید. خدا شما را به این مصیبت گرفتار کرد. حضرت زینب فرمود ما رأیت الله جمیلا، چیزی ندیدیم، همش زیبایی بود. کدوم مصیبت؟ که همش زیبایی بود، همه چیز حساب شده بود، همه چیز از جانب خدا بود. حالا نگاه کنید، وقتی کسی تو مشکل قرار میگیره دو وضعیته. برای حضرات آل الله که اینا هم به اصطلاح در گروه اعمالشون نبود که بگیم امام حسین کاری انجام داده بود، خدا میخواست امام حسین رو نعوذ بالله چکار کنه، متنبه کنه. برای ماها این شکلیه، برای حضرات این شکلی نیستش که در مشکلات. اما فرقی نداره، شما هم اگر در مشکلی قرار گرفتی که ماحصل و واکنش و انعکاس رفتارت بود، باز بگو که زیباست. همین که خدا حواسش به من هست. در منزلی حضرت مهمان بودن، در که طرف تخمق دستش بود افتاد نشکست، یا ظرف دستش افتاد نشکست. حضرت فرمودن چرا نشکست؟ گفت خونه ما از این اتفاقات زیاد میفته. حضرت فرمود من رفتم. گفت خونه ای که توش بلا نمیاد، یعنی اهل این خونه محبوب خدا نیستن. فرمود کسی 40 روز برش بگذره بلای سرش نیاد. حالا بلا به ما میگیم سردردی بهش نخوره، پاش گیر نکنه، پیچ نخوره، مثلا سرما نخوره. حالا دیگه اینطوری ها، حضرت فرمود یکی از مصادیق بلا شکلهای مختلف داره. 40 روز بگذره بلا نیاد، یعنی سقف خونش رو سرش خراب نشه. فرمود 40 روز کسی سرش بلا نیاد، مؤمن نیست، خدا دوستش نداره. بعد مصداقشو گفتن، گفتن این که مثلا خواب وحشتناک ببینه، از خواب بپره، اینم میشه از مصادیقش. آرامشش به هم خورد دیگه. یه مصداقشو دیدم خیلی جالب، فرمود که بهش گفتن حالا این کیسه، امروز که حالا کیسه پول و اینا سکه نیست، یه دسته اسکناس، رفت از بانک گرفت. حالا من مصداقشو میگم، گفتم بهش 100 تاست، اومد خونه شمرد، دید 99 تاست. وای چه فشاری بهش میاد. از اون موقعی که فکر کرد 99 تاست تا بار صدم که شمرده، دید نه 100 تاست، گفت یه بار دیگه بشماری ببینیم، شمرد دید 100. بین این حد و فاصل هم بلا به حساب میاد. یعنی که بگن بلا چیز خاصی تو ذهنت نیاد، اونی که آرامش منه به هم میزن. فرمود 40 روز سر مؤمن بلا نیاد، مؤمن نیست، یعنی خدا دوستت نداشت. ببینید حالا توی این فضا مؤمن چی میگه؟ به هم نمیریزه. خیلی این نکته است، وقتی تو مشکل قرار گرفتی خودت رو گم نکن، ده هم نریز، ساختار رو حفظ کن و خدا رو شکر کن، ناراحت نشو، اونم لطف خداست. حالا گیریم 99 تا یکیش کم بود، حتما خیریتی داشته توی، حتما این برای من به سود بوده، بلکه خدا برای من نمیپسنده، برای من بد نمیخواد. خودت رفتار بدی انجام دادی، داری چوب اونو میخوری، دمت گرم، رفتار بد من بود، ولی همین انعکاسش به من هم خوبه. از امشب رابطه صبر و شکر رو گفتی، شکر ماحصل صبره. اگر از من شکر سر نمیزند، به خاطر اینکه صبر ندارم. صبر ندارم یعنی چی؟ یعنی به هم میریزم. به هم که ریختم خدا رو تو زندگیم نمیبینم، خدا رو ندیدم، زیبایی های اون چه در رابطه من اتفاق میفته هم به چشم نمیاد. همه چی به هم ریخته، نمیدونم چند چندم، لذا همه چیز ناجور میبینم، همه چیز نامیزون میبینم. انا لله، یعنی همه چی سر جاشه، همه چی سر جاشه، هیچ چیزی به هم نریخته. نگران نباش، هر اون چه داره رخ میدهد سر جا، به حساب کتاب، با دقت. و تو این اطمینان رو داشته باش، به هم نریز. و وقتی اینطوری نگاه میکنی، خدا به ملائکه نشون میده ببین چقدر محکمه. بعد میفرماد آیه بعدی 157 میفرماد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، که اینو باز فردا شب بهش توجه میدیم. قالوا انا لله و انا الیه راجعون الذين اذا اصابتهم مصیبه. باز امشب همین شکر بس باشه، چون زیر ساخت بحث شکر چی بود؟ صبر. یه چند شب در مورد با صبر صحبت کردیم. صبر درست جا بیفته شکر خودش رو نشون میده. حالا فردا شب خیلی ما سر شکر نمیستیم، چون شکرم بحث مفصلی داره. صحبتمون در مورد با چی بود؟ صبار شکور. صبار شکور کسانی هستن که به اصطلاح صبر بسیار اونها رو به شکر وامی داره، چون که به هم نمیریزن، ساختار ایمانشون متلاشی نمیشه، اون چه در اطرافشون میبینن همه رو با حساب و کتاب میبینن، همه رو حامل یک پیامی از جانب خدا میدونن، و اون پیام اینه که خدا میگه من دوستت دارم، هنوز حواسم بهت. کسی که تو مشکل نمیفته یعنی خدا دیگه بهش کاری نداره، میگه برو واسه خودت. و این خیلی بده، اگه تو مشکل افتادی یا بگو خدا حواسش به من هست. به کدوم سند؟ اینی که گوشم پیچوند. اگر خیلی هنر کردی، طرف گناه میکنه هیچ مشکلی سجده، بدبختی فلاکت سر اون نمیاد، خیلی آدم خوبیه، هرچی بدبختی مالا مؤمنینه، نگوی حرفو، دوستش داره خدای مؤمن، همینجا تنظیم میکنه، املا یعنی ولش میکنه به حال خودش. استدراج یه چیزی مثل املا درجه در خدا میگه که شما به درد بخور نیستی، من بری به جهنم، ولی جهنم هم میری دم در بده، برو ته جهنم، لذا کاریت ندارم، هی خطا میکنی، یه درجه میری پایین در، یه درجه میری پایین در، یه درجه میری پایین. پارسال طبقه اول جهنم بودی، الان به کرم مولا طبقه سوم هستی. حالا بریم ببینیم تو دم مردن. حضرت فرمودن یک کسی جون میداد، حضرت فرمودن به این مضمون، یک کسی داشت میرفت به تای جهنم، امروز بعد از 70 سال خورد به دیواره جهنم و ایستاد. گفتن آقا چی بود؟ نگاه کردن یک شخصی در سن 70 سالگی، یک کافری مشرکی جان داد، میگه 70 سال داشت میرفت توی جهنم. عرضم تمام. امشب از کاروان میگیم که برگشت به مدینه، و شاید کاروان از مسیر حرکت که مدینه حرکت کرد به سمت مکه، از مکه حرکت کرد به سمت کربلا کوفه، یا به سمت کربلا و از کربلا به سمت کوفه، دوباره به سمت شام، و دوباره بازگشت به سمت مدینه، تو این فضا به اصطلاح در هنگام بازگشت بزرگترین شاید جلوه رو اگه بخواید در مصیبت بازگشتن به مدینه تعریف بکنی، بزرگترین اتفاق به گمان اتفاقی است که در برخورد با ام البنین اتفاق افتاده. یعنی خب به هر حال شما میدونی حضرت ام البنین در رتبه خیلی بالای تو قصه کربلا، سه نفر تو قصه کربلا غیر معصوم، سه تا شیعه رو بخوای رتبه بدی، ابوالفضل علیه السلام تو صحنه بود و در حال نبرد، رتبه زینب سلام الله علیها، ایشون تو صحنه نبرد نبود ولی خیلی رتبه داشت، رتبه سوم برای ام البنینه. عجیبه ها، یعنی نه تو صحنه بود نه کنار صحنه، با فاصله تو مدینه بود ولی خیلی رتبه داره، خیلی رتبه داره. بشیر مأمور بود که اطلاع بده که کاروان اومده و بیایید. خب امام فرمودن داخل مدینه نشیم، بذاریم مردم بیان به استقبال، این زن و بچه رو اکرام کنن، با محبت و با مرحمت ببرن. بشیر رو فرستاد برو خبر بده. حالا قصه مفصله، من این تیکش عرض میکنم. برخورد بشیر با ام البنین، نگاه کرد تن بشیر لرزید، امالبنین داره میاد، چهار تا بچهش فدا شده، مادر چهار تا شهید. خب بشیر دست و پاشو گم کرد، چی الان بگم چی بشنوم؟ گفت از کربلا بگو برام. گفت مصیبت سنگین بود، عزیزان از دست رفتن، شما هم لطمه دیدید. خود یه بالاخره یه زمین سازی بکنه. خانم فرمودن اولادی و من تحت الخضرا. نگفت ابوالفضل، گفت بچه های من و همه اونهایی که زیر این آسمون نفس میکشن، کلهم فدا اون لعبی عبدالله، همه فدای حسین. حرف مصیبت و اینا رو نزنه، چی داری میگی؟ اخبرنی عن الحسین، از حسین خبر بده. گفت حسین بین دو نهر آب با لب تشنه به شهادت رسید. همه از عزیزانشون میپرسن، میگه فدای حسین. بیهوش شد دیگه، سوالی نداره. قصه گذشت آقا با فاصله. گفت بشیر صدا کنید، بشیر صدا کنید. گفت یه سوال فقط مونده، یک سوال، اینه بعد دقیق بگی. گفت چیه سوالت؟ حالا بعد از قصه که مصیبت عزا و عشق و ناله و فلان، گفت عباس بود حسینو کشتن؟ گفت خانم چه فرقی میکنه، هر دو شهید شدن. گفت فرق داره برای من. گفت عباس اول کشته شد. گفت من بچه تربیت کردم فدای حسین بشه. گفت خانم عباس اول شهید شد. گفت خدا رو شکر میکنم، فقط همین، خدا رو شکر میکنم. خیلی برام سخت بود اگر که حسین شهید میشد عباس زنده بود. گفت نه خانم، اول عباس کشته شد. گفت سوال دیگه هم داری؟ گفت عباس دست داشت کشته شد. آخه دستای قدری داشت. گفت نه خانم، اول دستاشو زدن. آگه میشد عباس دست داشته باشه بکشنش، چطور دستاشو زدن؟ گفت دستش، حواسش جمع مشک بود، مراقب بود مشکو نزنن، دستشو زدن. گفت دستو بزنید، مشکو نزنید، از چپشو زدن. گفت بزنید، مشکو نزنید، تیرش زدن. گفت مشکو نزنید، بزنید. مشکو زدن دیگه صدا زد، گفت یا اخا السلام علیک یا مولای یا صاحب زمان، الامان الامان الامان، صدا تو آزاد کن یا ابنه.